علی که دارن
نزدیک هم هست، بعد از میدون آزادیه راحت هم میشه رفت.
الان میبرم اتون
شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir
کارخانه قالی‌شویی عدیب. تلفن سفارشات 021-47-04. عدیب، نماد قدمت و خدمت.
رسیدیم به 8 صبح روز ششم هفته و دعوت میکنم برنامه هفتم رو بشنوید.
تبیین برنامه‌ریزی در کشور، روخانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در برنامه هفتم پیشرفت در برنامه هفتم. برنامه هفتم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز خوبی رو سپری کرده باشید. از شبکه رادیویی اقتصاد با برنامه هفتم همراه شما عزیزان هستیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ما در این برنامه سعی میکنیم با همراهی کارشناسان و صاحب نظران واکاوی و بررسی رو در رابطه با برنامه هفتم پیشرفت در کشورمون داشته باشیم. برنامه‌ای که قرار هست سرنوشت بسیاری از بخش‌های مهم به خصوص در حوزه اقتصاد رو رقم بزنه و برای اون برنامه‌ریزی‌های خاصی صورت گرفته. در برنامه ابتدایی برنامه هفتم که از شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم شما میشه، به سازمان برنامه و بودجه کشور اومدیم و همراه هستیم با جناب آقای دکتر فتح‌الله آقاسی‌زاده، کارشناس سازمان برنامه و بودجه، و تلاش میکنیم در برنامه ابتدایی نگاهی داشته باشیم به تاریخچه برنامه‌ریزی در کشورمون و آنچه که تا به امروز، تا ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت در کشور ما رخ داده به لحاظ برنامه‌ریزی و واکاوی برنامه ها، اما نه به صورت مشروع، به صورت کاملا مختصر ببینیم که تا به قبل از برنامه هفتم چه اتفاقی در حوزه برنامه‌ریزی در کشورمون افتاده. جناب آقای دکتر آقاسی‌زاده سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه هفتم.
سلام، عرض ارادت، امیدوارم تندرست باشید. به شنوندگان ارجمند برنامه هم عرض سلام و ارادت میکنم. امیدوارم هر کجا که هستن اوقاتشون خوب باشه و حالشون هم خوب. در خدمت.
ممنون از همراهی شما آقای دکتر آقاسی‌زاده. بریم سراغ این که برنامه‌ریزی در کشور ما به خصوص در بخش اقتصادی کشور ما از کی شروع شده و اصلا چرا ما رفتیم سراغ برنامه‌ریزی و برنامه‌های مختلفی رو برای توسعه و پیشرفت در حوزه اقتصاد مد نظر قرار دادیم؟
ممنونم. بخوایم خدمت شما و شنوندگان ارجمند وارد این حوزه بشیم، به نظرم شاید از این مقدمه اولیه شروع کنیم که اساساً برنامه ریزی تدبیر برای آینده بوده و هست و یک امریه که همه آدم ها بهش توجه دارند، سعی میکنن تو زندگیشون به موضوع توجه کنن. ما تو کشور خودمونم به عنوان دولت یا نظام، هر جور تعبیری رو که داشته باشیم، منظورم از نظام سطح فراتر از دولت هست. دولت هم که معلوم هست قوه در واقع مجریه هست. این تفکر در واقع در دوران گذشته هم در کشور بوده که ما بتونیم یک سمت و سویی بدیم به فعالیت‌های خودمون برای رسیدن به اهداف. یعنی اگر بخوام خیلی کوتاه و خلاصه عرض بکنم، برنامه‌ریزی یک کنشی بوده برای رسیدن به یک اهدافی از طریق یک سری سلسله اقداماتی.
بله.
اما به شکل هدفمندتر و در قالب یک نهاد، در قالب یک نظام اداری روشن و در قالب یک دولت، این به سالهای 1300 برمیگرده.
بله. ما بیش از اونم سابقه برنامه‌ریزی نداشتیم. یعنی از اونجا میتونیم بگیم رفتیم سراغ برنامه‌ریزی.
من الان ترجیح میدم وارد گذشته نشم. یعنی بله. قاعدتا دیگه این یک بحث تاریخی میشه که شما میتونید وارد یک بحث تاریخی میشه که ما میتونیم وارد تاریخ برنامه‌ریزی بله. در ایران بشیم. میشود خیلی خیلی برگشت به عقب. ولی ببینید وقتی ما الان از برنامه‌ریزی صحبت میکنیم مقصودمون بیشتر این هست که در واقع من اینجوری عرض بکنم نهادهای اداری در ایران و اصلا حکمرانی، ساختار دادن، قوا، اینها مباحثی بوده که در کشور ما مباحث نویه. یعنی در گذشته ما به این شیوه یک دستگاه‌های مشخص و منسجم نداشتیم. این بحث‌های دنیای مدرن بود، در ایران هم ورود پیدا کرد. بنابراین ما الان وقتی که از برنامه‌ریزی صحبت می‌کنیم منظور این است که دولت چه اقداماتی رو، چه چشم‌اندازی رو برای خودش تعریف کرده برای رسیدن و چه نهادهایی رو مأمور کرده برای تحقق اون. به همین جهت مجبور میشیم برگردیم به دوران نزدیکتر، وگرنه اگر بخوایم خیلی به گذشته برگردیم دیگه بایستی مباحث تاریخی
میتونیم ریشه های برنامه‌ریزی رو در گذشته هم ببینیم. دقیقا. اما من مشخصا سوالم اینه که ما از زمانی شروع کردیم برنامه‌های 5 ساله رو برنامه‌ریزی کردن برای دستیابی به یک توسعه‌ای که بر اساس اون اهدافی رو مشخص کردیم در برنامه‌ها و خواستیم مسیر حرکت نهادها و به صورت حاکمیت مشخص باشه برای دسترسی به اون اهداف. منظور من از برنامه‌ریزی‌ها برنامه‌ریزی‌های این تیپی جامعی که این گونه باشه.
دقیقا.
ما به نظر میاد از سال حدودا 1300 به این سمت رفت.
من الان عرض می‌کنم ببینید اولین از توضیحتون بسیار ممنونم. دقیقاً ما
داریم نکته دیگه هم بگم اون تو استاد. آیا ما برنامه‌ریزی رو خودمون انجام دادیم یا ما الگو گرفتیم از آنچه که در دنیای دیگری رقم خورد؟ چون خیلی از ایراداتی که همین امروز هم در رابطه با خیلی کمتر شده ولی در گذشته قطعا شما خاطرتون هست، مثلا در مورد برنامه سوم بعد از انقلاب ایرادات گرفته میشد که آقا این برنامه ریزی برای ما نیست. چرا؟ چون الگوش در واقع الگوی ما نبوده. الان در مورد برنامه هفتم خیلی کمتر شده ولی باز هم جس گریخته در گوش کنار از کارشناسان میشنویم که این برنامه ریزی چون الگوش الگوی غربی هست متناسب با کشور ما نیست. این رو هم خیلی دوست دارم که پاسخش رو از زبان شما بشنوم.
چشم، ممنونم. ورودی خوبی داشتید. پس من حرف رو کوتاه بکنم. ما خیلی به گذشته های دور بر نمیگردیم اما به دورانی که اندکی مدرن‌تر، دقیق‌تر، منسجم‌تر برنامه‌ریزی شروع کردیم. همین دوره 1300 به این ور رو بله. دنبال می‌کنیم. حرف به جایی هست و برنامه‌هایی که عناوینی که ما برچسب برنامه زدیم مورد بحث ماست. من برای استحضار شما و شنوندگان ارجمند عرض می‌کنم. یعنی اولین برنامه ایران با عنوان برنامه 7 ساله عمرانی کشور، توجه بفرمایید، برنامه 7 ساله عمرانی کشور در سوم اسفند 1327 توسط دومین و آخرین شاه عصر پهلوی در واقع ابلاغ شد. در 26 بهمن 1327 هم مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود. یعنی من میخوام برگردونم شما، اولین برنامه اون موقع 7 ساله، بعدن 5 ساله شد. حالا دلایلش رو در
این بحث برنامه‌های عمرانی
دقیقاً من همینو احسن می‌خوام همینو بگم. برنامه عمرانی و ما در 26 بهمن 1327 در واقع در مجلس مورد تصویب قرار گرفت. در واقع من با این جمله می‌خواستم عرض کنم تاریخی که ما برنامه رو شروع کردیم به طور رسمی مصوب و رفت در چیز اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی این زمان هست. اما اندیشه برنامه‌ریزی و اون فرمایشی که شما دارید و اون پرسش عمیقی که حالا ممکن ما نتونیم خیلی موسع در موردش صحبت بکنیم اما اون پرسش رو بخوام اندکی بهش بپردازیم اینه. من یک کاری رو انجام داده بودم، یک کتابی رو کار کردم، 70 سال برنامه‌ریزی توسعه در ایران، آسیب‌ها و چالش‌ها. پیشنهاد می‌کنم اگر شنوندگان ارجمندمون اهل مطالعه و کتاب هستن میتونن این رو دریافت بکنن. مرکز پژوهش توسعه و آینده نگری سازمان برنامه بودجه اینو منتشر کرده. مفصل این بحثا رو اونجا گفتیم. می‌خوام آریت بگیرم از اون کاری که اونجا کردیم و جواب شما رو عرض بکنم که تفکر در مورد برنامه‌ریزی و اینکه ما بتوانیم به سمت برنامه‌ریزی حرکت کنیم با کاری که من مطالعات عمیقی که من انجام دادم و با قاطعیت هم میتونم عرض بکنم اینه که یک اندیشه درونی بوده.
بله.
یا اندیشه درونی بوده. من اینجا عرض کردم خدمت شما هم عرض میکنم. ما افراد زیادی در ایران بودن که به این فکر کرده بودن که ما نمیتونیم به این عبارت توجه کنیم که چو فردا شود فکر فردا کنیم. خیلی ها در واقع گفتن ما بایستی افقهای بلندتری داشته باشیم، کارهای عمیق‌تری رو انجام بدیم، بنابراین ما باید برنامه‌های منسجمی داشته باشیم. من برای اینکه سوال شما رو پاسخ بدم، علاقمندم اینجا عرض بکنم که یکی از کسانی که من توی تاریخچه برنامه‌ریزی در ایران توی این کتابم ازش نام بردم، مهندس علی زاهدی هست. علی زاهدی، البته افراد متفاوتی رو میتونیم نام ببریم، اما بله، یکی از کسانی که کار مکتوب داره. من میخوام شما رو به این به اصطلاح گزاره برسونم که ما برنامه‌ریزی رو با توجهات خودمون آغاز کردیم. البته در دنیا هم تحولات برنامه‌ریزی شروع شده بود.
بله.
خیلی نسبت میدن به این که برنامه‌ریزی در جهان به فرض بفرمایید برنامه‌ریزی متمرکز از شوروی شروع شده. این درسته، اینم هست. اما ما در ایران ردپایی از اونها در کارهای داخلی خودمون خیلی نمی‌بینیم. در نقطه شروع افرادی در کشور ما بودن این بحث رو مطرح کردن. من این رو به طور خاص، آقای علی زاهدی از متولد 1275 تهران هست یا به عبارت بود، و گواهینامه مهندسی از دارالفنون داشت.
بله.
در 1296 ایشون، جالبه من براتون عرض بکنم، یک کتابی داره، یه مکتوبی داره، اسم کتاب این هست: لزوم پروگرام صنعتی. در 1310 منتشر شده این کتاب. من میخوام بگم از همون دهه 1300 در واقع شروع کنیم، من دیگه میرسم به این سوال شما. میخوام بگم مثلا این یک کتابی بوده که ایشون آقای زاهدی که من به عنوان یک از پیشگامان اندیشه برنامه‌ریزی در اون یاد میکنم، به طور مفصل اومده و مطرح کرده. حالا اینا چون فارغ التحصیل دارالفنون هم بودن و تازه با دنیای مدرن آشنا شده بودن، عبارت پردازیاشون هم یه خورده برگرفته از فرنگ هم هست. پروگرام صنعتی، کلمه پروگرام که ترجمه برنامه ازش داریم، در واقع ایشون استفاده بکنه. من فکر میکنم گاهی میشود اگر بخوایم خیلی دقیق و عمیق‌تر حرف بزنیم، ما یک گرتبرداری های اینجوری کردیم حتما، و ما تأسی کردیم به دیگران و یا استفاده هایی کردیم، همچنان که اینجا ما میگیم پروگرام صنعتی. ولی من میخوام بگم، یک تأکید میخوام بکنم، یه اندیشه درونزا بوده، یه اندیشه درونی بوده. ایشون تو این کتابش میاد مفصل توضیح میده که ما بایستیم مجموعه از رشته ها، دقت بفرمایید، میگه مجموعه از رشته ها و حوزه ها رو برای برنامه‌ریزی در کشور باید مورد توجه قرار بگیم. بعد جالبه که ایشون اسم میبره، میگه ما اگر بخوایم وارد حوزه صنعتی بشیم، من الان اجازه بدید کلام رو منسجم داشته باشیم، اما داخل
پرانتز
اینو عرض بکنم، ایشون وارد لزوم پروگرام صنعتی شده. ولی در جریان هستید، ما در دهه 1300 و در سالهای 1200 خب عمدتاً یک کشور کشاورزی بودیم.
بله.
بنابراین کم کم داره وارد یک فضای جدیدتری میشیم و از همین عبارت پردازی ها شروع میشه که ما برای اینکه بتونیم به فرایند موفقیت در کشور برسیم و به طور عام‌تر شرایط کشورمون رو بهبود ببخشیم، باید حوزه های بزرگتری رو مورد توجه قرار بدیم. آقای زاهدی در این کتاب خودش از پروگرام های صنعتی که یاد میکنه، تا یه اندازه زیادی نگاه به همین وضعیت کشور در حوزه کشاورزی هم داره. میگه، پیشنهاد میکنه، میگه من میگم یه اقدامات مهمی رو شروع کنید. دقت بکنید، کتاب در 1310 منتشر شده و شما وارد اتمسفر اون زمان باید بشید تا بدونید ما خیلی مثل الان نیست که بتونیم خیلی شفاف و روشن مجموعی از اقدامات رو رومیز بتونیم بگیم. این تازه داره شروع میشه. من سوال حضرت علی رو میخوام پاسخ بدم. تازه در واقع بحثای ما شروع شده، تازه داریم.
معتقدید که رگه های اندیشه های خودمون در برنامه ها جاری هست؟
آفره.
هرچند نگاه به برنامه ریزی در دنیا هم شکل گرفته. آفره. و ما به نوعی اون پیروی رو هم داریم. من حالا جلوتر آقای دکتر استاده بیشتر راجع به صحبت اصاره
قشنگی گفتید،
ولی میخوام بیام سراغ گروه مشاوران هاروارد که خیلی ها معتقدن تاثیرگذار بودن در برنامه ریزی کشور ما. برنامه ریزی از بعد از حضور اونها شکل و شمایلش تغییر کرد. شاید اون نگاه عربی گرایانه‌ای که خیلی‌ها به برنامه دارن
از اینجا
شکل بگیره که بیشتر راجبش با هم صحبت می‌کنیم. همچنان همراه شما شنوندگان و همراهان شبکه رادیوی اقتصاد هستیم با برنامه هفتم. شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیوی اقتصاد، حتما شما هم نظرتون رو به ما بگید از طریق سامانه 5330367 و یا شماره تلفن 2265252525. همراه هستیم با جناب آقای دکتر فتح‌الله آقاسی‌زاده، کارشناس سازمان برنامه و بودجه. آقای دکتر آقاسی‌زاده، بیاین جلوتر توی تاریخچه.
آقای احمد فرد، من اجازه میخوام یه توضیح متممی به جنبندی کاملی که شما کردید. اقداماتی که آقای زاهدی پیشنهاد کرده بود رو این میخواستم عرض بکنم. صنایع ریسمان بافی 1310 رو در ذهنتون بیارید. منسوجات پشمی، شیشه، کبریت، چرم و اشیای چرمی، پارچه‌های ابریشمی، جوراب و البسه کشباف، صابون عطری، چینی، بدل چینی، چای، قوه برق. میخوام عرض بکنم در واقع ما در 1310 داریم پیشنهاد میدیم که این اقدامات رو شروع کنیم و کشور رو از حوزه کاملا سنتی کشاورزی خورده به حوزه صنعتی سوق بدیم. و اون جمله شما رو میخواستم تکمیل بکنم. این یک بحث داخلی و درونی بوده. اون چیزی که شما در مورد هاروارد گفتید کاملا حرف به جایه.
قبل از اینکه باز بریم سراغ هاروارد، من اینجا یه پرانتز بگم، توضیح شما رو بشم. همین اتفاق داره در دنیا هم رخ میده. ما شاهد انقلاب صنعتی هستیم در دنیا و اونجا هم این نگاه به کشاورزی که پایه اصلی اقتصاد بسیاری از کشورها بود تغییر میکنه، که ما بیایم کشاورزیمون رو داشته باشیم با یک سری تغییرات و بریم سراغ ایجاد صنایع مرتبط با کشاورزی. این نگاه در دنیا هم وجود داشته، در کشور ما هم در سال 1310 آنچه که مکتوب هست این نگاه شکل گرفته.
کاملا درسته.
این همراهی با دنیا و آنچه که در دنیا، در اقتصاد دنیا داره رخ میده در اون برهه از زمان، صرفا مختص ما نبود، بسیاری از کشورها این همراهی رو داشتن. سوال اصلی اینه که من دوست دارم این رو مجدد برگردم راجبش صحبت بکنم، چون نکته خیلی مهمیه. وقتی ما قرار برنامه هفتم مورد واکاوی قرار بدیم، بدونیم که ریشه های برنامه ریزی در برنامه هفتم سیاست گذاری ها از کجا شکل گرفته. راجب هاروارد حتما باید صحبت بکنیم. میخوام بدونم که اونجا قالب اندیشه ها آیا اندیشه هایی بود که در دنیا رواج پیدا کرده بود، یا اینکه نه ما با نگاه خودمون رفتیم سراغ برنامه ریزی. فکر میکنم مجددا اون سوال بخشی رو تکرار کردم، ولی اشکال نداره اهمیتی که داره. آره، دوست دارم که راجبش بیشتر صحبت کنم.
باور من این هست که روند رسش و حرکت و پیشرفت یک الگوریتم واحدی رو در همه دنیا داشته و داره.
بله.
فرمایش که شما در مورد رنسانس و انقلاب صنعتی گفتی اصلا قبل‌تر از این اتفاق افتاده.
بله.
بود. به همین جهت من میخوام بگم تأثیرش رو در همه دنیا گذاشته. چیز منفی هم نیست. یعنی من میخوام با قاطعیت عرض بکنم این چیز منفی نیست. اما این که عرض بکنیم ما صرفاً راهی رو رفتیم که دیگران رفته بودن و این مثلا ناشی از یک تعمدی بوده یا مثلا یا یک تقلید صرفی بوده، به نظر من اینطور نبوده. ما متوجه شدیم که بایستی جهشی بکنیم در کشورمون. شما آقای احمد فرد عزیز، شما نگاه کنید، من به شنوندگان ارجمند رو ارجاع میدم به مطالعات تاریخی ذهنی خودشون. شما در 1300 هستید، ما در 1200 هستیم. شرایط جامعه رو نگاه کنید، یک جامعه کاملا روستایی هستیم. شما یک کشوری هستید که کمترین امکانات رو دارید. شما امید به زندگی رو در اون شرایط میتونید نگاه بکنید. شما تولدها رو نگاه بکنید، 5 تا بچه متولد میشدن، 3 تاشون زنده نمیموندن. وضعیت بهداشت رو نگاه بکنید، آب آشامیدنی رو نگاه کن. من میخوام بگم این ناشی از اندیشه ورزی ایرانی ها بوده و یک اندیشه درونی بوده که این وضعیت رو ارتقا بدم. بنابراین اندیشه برنامه‌ریزی از اونجا شروع شد و همونجور که من عرض کردم، ما مکتوب مثلا آقای زاهدی رو به عنوان یک از فکت ها داریم میاریم که اینجا مطرح شد، دیگران هم دنبال کردن. جالبه، من عرض میکنم در مکتوب آقای زاهدی اصلا پروگرام 7 ساله پیشنهاد شد.
برنامه افسار
دقیقا همین عنوان تو کتابش هست. و بنابراین همین، اتفاقا همین مکتوب و این نوع مکتوبات و تلاشایی که خود ایشون هم کرد باعث شد که همین موضوع برنامه شکل بگیره. البته دیگرانی هستن که ما میتونیم از اونها یاد بکنیم، بعدن این اندیشه ها رو جلو بردن. ما حالا بدون اینکه
قضاوت شنوندگان برن حتما راجعش مطالعه بکنن و این نگاه تاریخی رو در رابطه با برنامه‌ریزی دنبال بکنن. بیایم سراغ برنامه دوم. در برنامه
همینجا آقای احمد فرد، می‌خواستم این بحث شما رو می‌بندیم و این گزاره رو اجالتاً با اینکه که همچنان میتونه بحث انگیز باشه. با زاویه دید خودم عرض میکنم که برنامه‌ریزی و اندیشه برنامه‌ریزی در ایران یک اندیشه‌ای بوده که از درون برآمده و ما رو کشوند به این سمت که وارد برنامه‌های 5 ساله یا 7 ساله بشیم. البته در ابتدا 7 ساله بود، بعدها تبدیل به برنامه‌های 5 ساله شد و حرف و اینجوری در واقع میتونیم یک نقطه بگذاریم پایان بدیم که در واقع در 1300 و همونجوری که من اینجا خدمت شما عرض کردم اولین برنامه ما در سوم اسفند 1327 متولد شد. مباحث شما رو میتونیم ادامه بدیم با نوع پرسشی که شما میفهمید.
ممنونم از شما. قطعا ما خیلی باید زمان بذاریم برای دونه دونه این برنامه ها، برنامه هایی که قبل از انقلاب داشتیم بعد از انقلاب، اما ما چون هدفمون در برنامه هفتم برنامه شبکه رادیو اقتصاد اینه که بریم سراغ واکاوی برنامه هفتم، باید خیلی سریعتر این تاریخچه رو با همراهی شما بیایم جلو و بپردازیم بعدش به برنامه هفتم و این نگاه در شنوندگان و همراهان این برنامه ایجاد بشه که تاریخچه برنامه‌ریزی کشور ما چگونه بود. برنامه اول عمرانی کشور یک برنامه هفت ساله بود طبق فرمایش شما و نگاه همین بود که ما یک تعاریف ایجاد کنیم بریم سمت صنعتی شدن و آنچه که در دنیا هم داره اتفاق میفته با نگاه خودمون این رو رقم بزنیم. در ادامه چه اتفاقی افتاد؟ برنامه دوم و برنامه سوم که گروه هاروارد میان، یعنی میخوام اینجا برنامه دوم فراموش نشه، به یک بار نریم سراغ گروه هاروارد. من اونجا عرض کردم خدمتتون دکتر آقاسی‌زاده که صرفا این نگاه وجود داره که این برنامه ها یک نگاه غربی درونش نهفته است. برنامه دوم رو مشخصاتش رو از زبان شما بشنویم و بیایم آنچه که به صورت تاریخی در برنامه‌ریزی کشورمون رقم خورد.
آقای احمد فردیه که اصلاحی رو می‌خوایم در ادامه بحثمون داشته باشیم، اینو می‌خوام عرض بکنم. ما بیشتر اینجا ترجیح میدیم در مورد شروع برنامه صحبت بکنیم. من ترجیح هم این هست که این بخش اولیه رو دو سه تا گزاره دیگه بهش اضافه بکنم و بعد انشاءالله شما توی بخش‌های بعدیتون دیتیل برنامه‌های دوم، سوم، چهارم، پنجم رو اگر مایل بودید متناسب بحث که می‌کنیم جلو بریم. من غیر از اون گزاره اولی که شما فرمودید که برنامه درونزایی بوده به زعم من، و من بازم تأکید میکنم انقدر این موضوع مهمه و انقدر محل بحث و ایراد هم بوده، من همین الان وقتی که داشتید میگفتید من یکی از کسانی که بعد از آقای زاهدی وارد کار اجرای برنامه ریزی شد ابوالحسن ابتهاج در ایران هست. یعنی وقتی که برنامه در واقع شروع شد که من نام میبرم به سازمان برنامه نخستین که بعد اون کتابی که عرض کردم هم هست، ابوالحسن ابتهاجی که از کسانی بوده که دیگه در شروع برنامه خیلی مستحکم ظاهر شد و برنامه رو شروع کرد به اجرا از طریق همین سازمان برنامه، همین جایی که نشستیم در واقع. ابتهاجی یادداشتی داره من خدمت شما بخونم بعد نیست اگر اجازه بفرمایید. جو هنوز بحث غرب هم حتی نبوده آقای احمد فرد. شاید کسی بتونه بگه از شرق شما الهام گرفتید، یعنی از شوروی ما مثلا استفاده، ولی اونجا هنوز به نظر من حتی پای غرب هم به میان کشیده نشد. ایشون یه مکتوبی داره که یه جوری میتونه ما رو کمک بکنه تو این بحث. میگه برنامه عمرانی 5 ساله اول شوروی از زمان استالین شروع شده بود ولی من به هیچ وجه از اونها الهام نگرفته بودم. من به عنوان یه فکت دارم عرض میکنم، این عقیده شخصی خودم بود که مملکت باید برای کارهای عمرانی برنامه حساب شده داشته باشد و از محل درآمد نفت. دقت کنید یکی از چیزایی که ما رو به برنامه کشون همین داستان نفت بود. ما پول داشتیم، ما منابع داشتیم، بنابراین این تفکر مطرح شد خب این منابع رو نمیتونیم غیر هدفمند به اصطلاح هزینه کنیم، بنابراین موضوع برنامه با نفت هم میتونه ارتباط برقرار بکنه و ایشون هم میگه از محل درآمد نفت به اجرای آن برنامه بپردازد. این عقیده رو ایشون ادامه میده، این عقیده رو با استدلال بسیار ساده در همه جا گفتم ولی حتی غربی ها در این مورد خوشبین نبودند و با تردید به این موضوع نگاه میکردن. عده ای از غربی ها میگفتن این فکر ممکن است فکر خوبی باشد اما چطور میخواید آن رو در ایران اجرا کنید. من میخواستم این نکته دقیقی که شما روش تمرکز کردید و البته در موضوع مصطفی و در این بحث ممکنه خیلی هم نتونیم از نظر زمانی بهش بپردازیم، اینه که واقعا ایشون با این متنی که اعلام میکنه اینجا، من میخوام بگم که اصلا اینم نبوده که ما مثلا یه کسانی فکر کنن آقا یه چیز آماده روشن منسجمی بود، ما هم اومدیم اینجا تقلید کردیم. اصلا اینطور نبوده، حداقل در بدو ورود ما هم چیزی رو نمیدیم و من این متن رو خواستم بخونم که روشن‌تر باشه. این یه به اصطلاح نکته بود که ازش عبور میکنیم. اجازه میخوام دو سه تا توضیح دیگری رو بنا به تفکیک محتوایی که قرار شد من خدمت شما باشم عرض بکنم. ببینید، پس تا اینجا عرض کردیم یک تلاشی بود برای بهبود برنامه‌ریزی، یک تلاشی بود برای بهبود اوضاع کشور با تمرکز بر حوزه‌های صنعتی. به همین جهت ما اسم برنامه اول رو برنامه عمرانی داریم. و جمله دومی که گزاره دومی که شما هم جنبندی درستی فرمودید این بود که یک ایده درونی و درونزا بود و واقعا از افراد داخلی شروع شد. اما من چند تا گزاره دیگری رو هم میخوام برای فضای آغازین برنامه و به طور خاص برای برنامه شما عرض بکنم که یکیش این است که نگاه کنید، ما برنامه رو در ایران در یک فضای بسیار متشنج سیاسی شروع کردیم.
بله.
دوستان حتما مطالعات تاریخیشون رو داشته باشن، من اینجا خیلی نمیخوام وارد بشم چون وقت برنامه اجازه نمیده. چندین کابینه عوض شد، 6 یا 7 نخست وزیر و کابینه تغییر کرد. میخوام بگم شما نگاه کنید یک فضای بسیار سنگینی داشتیم. از نظر تاریخی نگاه کنید، همین فضایی که ما الان داریم در تحریم، جالبه در دوران ابتدای برنامه اول عمرانی، حالا دوران که میگم عام میگم دیگه، یه طرحش، تصویبش و ابلاغش، حالا با خطکش نمیخوام اینجا حرف بزنیم، در تمام این مقاطع شرایط کشور شرایط متشنجی. یکی از چیزهایی که مثلا در این کشور بود جالبه، تحریم ها بود. سالهای بعد از 1327 ما تحریم ها رو داشتیم، دخالت های خارجی رو داشتیم. شما کودتای 28 مرداد رو حتما همه شنوندگان ما در ذهنشون هست. تغییرات عجیب و غریب خود دولت ها رو داشتیم. حالا جای این بحث نیست که ما همیشه در ایران متاسفانه این مستعجل بودن دولت ها رو هم داشتیم. یعنی نخست وزیری می اومد، نخست وزیر دیگری می اومد، حکیمی می اومد، علا می اومد. این میخوام بگم اتمسفر داخلی رو در ذهنتون قرار بدید. میخوام بگم برنامه در یک شرایط متشنجی در ایران طرح و تصویب و اجرا شد. ولی من میخوام یه استفاده درستی بکنم، بگم خیلی جالبه که ما در این کشور به این نکته افراد متخصص و افرادی که به تمامیت ایران، به پیشرفت ایران و به موفقیت کشور علاقمند بودن، در همون فضای متشنج سعی کردن به این نکته توجه کنن که ما باید نقاط مستحکمی داشته باشیم بتونیم حرکت کنیم. و برنامه اساسا برای این بود که ما رو نجات بده از این اعوجاجات. ما امروز نظام و دولت رو میگیم یه جوری میتونیم شبیه سازی میکنیم. اون موقع هم همین بس به نوعی مطرح شد که آقا ما کاری به دولت‌های متفاوت نداریم. امروز این فرد نخست وزیر خواهد بود، فردا فرد دیگری خواهد بود. بنابراین میخوام بگم حواسمون باشه.
البته دوستان توی اون بره از زمان هم خیلی موضوع بحث ما نیست. آره، من فقط به این نکته میخوام اشاره بکنم که باز هم میبینیم که حاکمیت یا دولت‌ها خیلی پایبند نبودن به برنامه.
آره.
یکی از ضعف‌هایی بود که توی برنامه اول عمرانی مطرح شد و میشه گفت حتی در برنامه دوم و در ادامه هم مشهور بود.
یکی از نقیصهای مزمن بود. دقیقاً.
ضمن اینکه ما درآمدهای خاص خودمون رو هم داشتیم، قرار بود این درآمدهای نفتی بیاد در بخش عمرانی کشور به کار گرفته بشه و ما شاهد اون روندی باشیم که در برنامه روی کاغذ دیده شده بود. اگه نکته هست بشنویم دقیقاً در صورت این روند رو ادامه بدیم. بیاین
گزاره دومی که می‌خواستم عرض بکنم بعد از این فضای متشنج و اینکه ما یک چشم‌اندازی برای خودمون داشتیم در کشور برای حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت و بالندگی، نکته دومی که می‌خواستم عرض بکنم این بود که برنامه عملاً در کشور ما از بالا شروع شد. خب هم توجه داشته باشید، در واقع برنامه ها در ایران دولت پایه بودن. اینو هم میخوام به دور از یک فیلتر خاصی شنوندگان ما این رو گوش کنن، مقصود من بیشتر اینجا این هست که ما در سالهای 1327 به این ور یک جامعه با اختزاعات خاص خودمون بودیم، یک جامعه روستانشینی بودیم، شرایط خاص خودمون رو داشتیم. حتی ما دانشگاهامون هنوز شکل نگرفته بودن، خیلی حالا بطئی شکل گرفته بودن از دارالفنون به این طرف. ما توسعه علوم رو نداشتیم، ما طب نداشتیم، مهندسی نداشتیم. نه که در ایران نداشتیم، منظورم اونه که به شکل مدرن ترش ما در سالهای 1300 به این ور در واقع داریم دنبال بکنیم. من می‌خواستم عرض بکنم حاصل تلاش دولت ها در واقع و یا نظام به عبارتی یه جوری میتونیم بگیم بوده، و اینم به این دلیل بود که مردم در اون شرایط در شرایطی نبودن که بتونن به افقهای بلندتری فکر بکنن. بله. این رو هم به عنوان یه گزاره داشته باشید. یه گزاره سومی رو هم میخواستم اضافه بکنم. برنامه های ما هم برنامه های نخستین ما برنامه عمرانی بودن، همون جوری که توی دیالوگ های این دقایق ما هم بود، برنامه های عمرانی ما بودن.
بله.
فارسی رو پاس بداریم. بله. در اون سالها تمرکز روی حوزه های عمرانی بود. من خدمت شما عرض بکنم یک گزارشی رو خدمت شما عرض میکنم که تمام تحرکاتی که بعدها در واقع از برنامه اول به این ور شروع شد روی